ሚሽን አቤት። دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس اعلام جرم کرد. وزیر اطلاعات ایران میگوید به اتهامات سران فتنه باید در محکمه عادلانه رسیدگی شود. و مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه از سر گرفته شد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. خبرگزاری های ایران روز دوشنبه خبر دادند که دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرده و پرونده به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. دلیل اعلام جرم علیه علی مطهری اظهارات اخیر او در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان شده است. آقای مطهری شنبه شب در جمع این دانشجویان گفته بود حصر طولانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. او همچنین گفته بود کروبی و موسوی و محمود احمدی نژاد باید همزمان به طور علنی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت چه سران فتنه و چه هر فرد دیگری که خلاف کرده باشد باید در محکمه عادلانه به اتهاماتش رسیدگی شود و برابر با جرمی که مرتکب شده مجازات شود. مقام های جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به عنوان سران فتنه نام میبرند. آنها بدون محاکمه از بهمن ماه سال 89 در حصر هستند. این در حالی است که حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در آذر ماه گذشته گفته بود سران فتنه مفسد الفلعرس هستند و باید اعدام شوند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود اگر رأفت اسلامی نبود سران فتنه باید اعدام می‌شدند. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه ساعت 8 به وقت ژنو، 10:30 صبح به وقت تهران از سر گرفته شد. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. در خبر دیگر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز یکشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم هستند. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گفتگو کرده با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و نخست از وی پرسیده دو کشور با انجام مذاکرات دو جانبه مستقیم چه اهدافی را دنبال می‌کنند.
دو راهکار داره. یک اینه که اینها به احتمال خیلی زیاد علاقمند هستن که بتونن مثل دور اول مذاکرات که در ژنو بالاخره به نتیجه موقتی رسید، بتونن پشت صحنه اختلافات خودشون رو حل بکنن و تا حداقل یه حد 75% مشکلات رو از سر راه بردارن، یا حداقل ببینن که هر طرف کجای کار ایستاده و چقدر با هم فاصله دارن یا چقدر به هم نزدیک هستن و بعد بتونن اون مسائل رو حل بکنن. از طرف دیگر هم این هست که خب مسلمه هر دو طرف، امریکا و ایران، باید با مسائل و مصائب داخلی خودشون هم بتونن کنار بیان. در هر دو تا مملکت محافظه‌کاران و تندروهایی وجود دارن که علاقه‌ای به مذاکره با طرف مقابل ندارن یا سعی میکنن با سنگ‌اندازی بخوان مسئله رو از بین ببرن.
جناب سمیعی، آقای عراقچی گفتن که این مذاکرات مستقیم با آمریکا که در جریان هست بیشتر بر سر مسئله هسته‌ای بوده. شما فکر میکنید که این حرف تا چه مقدار درسته و اینکه فقط دو طرف در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنن آیا این مذاکرات رو کم رنگ میکنه؟
من فکر میکنم که یه مقداری آقای عراقچی سعی میکنن محتاطانه صحبت بکنن و اینکه اشاره میکنن که ما فقط در مورد هسته‌ای داریم صحبت میکنیم، قدر مسلم به من حداقل این پیام رو میده که نخیر، ما فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت نمیکنیم. به نظر من واقعیت اونچنانی نداره و در مورد بقیه مسائل هم صحبت خواهند کرد. به همین خاطر به نظر من این گفتار آقای عراقچی یه مقداری البته ممکنه گمراه کننده باشه، ولی ایشون مجبورن به خاطر مسائل داخلی از همچین کلامی استفاده بکنن.
شما اختلافات بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا رو تا چقدر می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا دو طرف بتونن این اختلافات رو از سر راه خودشون بردارن؟
ببینید، بایستی ببینیم که برای دو طرف حل اختلاف چه معنایی داره و چقدر ارزشمند هست. آقای اوباما الان در دوره دوم ریاست جمهوریشون هستند. عموما رؤسای جمهور امریکا در سالهای ششم، هفتم و هشتم ریاست جمهوریشون بیشتر توجهشون به طرف کتابهای تاریخ جلب میشه و اینکه ببینن چه یادواره‌ای از خودشون باقی خواهند گذاشت و کتابهای تاریخ چگونه اینها را ارزشیابی خواهند. پس ایشون حتما سعی بر این داره که بتونه به عنوان رئیس جمهوری باشه که بالاخره تونست طلسم مذاکره و نتیجه گیری با ایران رو بشکنه. آقای روحانی از طرف دیگه، ایشون خیلی واقعا دلشون میخواد که بتونن به یک راهکاری دست پیدا بکنن. چرا؟ چون ایشون میخواد دور دوم شرکت بکنه در انتخابات و دور دوم رو هم برنده بشه. پس میخواد به مردم بگه که این دولت من بود که آمد و بالاخره این تلس رو شکست و به نتیجه ای رسید. پس میبینیم هر دو طرف براشون به توافق رسیدن ارزش بالایی داره، اما اینکه هر طرف چقدر حاضر باشه و چه بهایی رو حاضر باشه که بپردازه برای دستیابی به این هدف، اون مهم هست که ببینیم به کجا میرسه. به نظر من دولت آقای اوباما مقدار زیادی از خواسته های خودشون رو سعی میکنن تعدیل بکنن و فکر میکنم چیزی که این وسط ممکنه قربانی بشه همون بررسی مسائل حقوق بشری هست. یعنی دقیقا میشه یه چیزی شبیه همون چیزی که دولت امریکا سالیان پیش در زمینه چین به این نتیجه رسید که در مورد حقوق بشر با دولت چین صحبت میکنن ولی روشون هم میکنن اون ور و به مسائل زیاد توجهی نمیکنن. برای ایران هم واهمه من این هست که به این ترتیب باشه و مسائل دیگری به استثنای هدفهای اقتصادی قربانی این توافقنامه ها بشه. از طرف آقای روحانی هم بازم به همین ترتیب هست. من فکر میکنم که ایشون خیلی سعی بکنه که حتی بتونه مخالفین داخلی و حتی جناح آقای خامنه ای رو هم راضی نگه داره که به اونها بگی که برای رسیدن به اهداف بالاتر اقتصادی بهتره که ما از بعضی چیزا چشم پوشی بکنیم.
شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا درباره مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا توضیح میداد. و صحبت درباره وضعیت ایمنی مدارس ایران این روزها با انتشار اخباری درباره وضعیت درمان دانش آموزان شین‌آبادی داغ است و در چنین شرایطی اخباری از کاهش بودجه ایمنی مدارس منتشر شده است. عاصم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران در بودجه سال آینده کاهش یافته است. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
در شرایطی که همچنان موضوع تامین هزینه درمان دانش آموزان آسیب دیده شین‌آبادی در رسانه‌ها مطرح است، اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از کاهش بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس است. از جمله قاسم جعفری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته با وجود افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال 93 سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس کاهشی 40% داشته است. پیشتر جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزان کل بودجه آموزش و پرورش را در لایحه بودجه سال 93 نزدیک به 18000 میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود با وجود افزایش بودجه کل آموزش و پرورش، اما بودجه عمرانی این بخش که مربوط به بازسازی مدارس می شود کاهش یافته است. بودجه نوسازی مدارس در سال گذشته 730 میلیارد تومان بود که به گفته این نماینده مجلس اعتبار این بخش در بودجه سال 93 به 560 میلیارد تومان کاهش یافته است. در سالهای اخیر با وقوع حوادث پی در پی برای دانش آموزان ایرانی در نقاط مختلف کشور، موضوع ایمنی مدارس بارها مطرح و باعث بیان انتقادات گسترده‌ای از نبود ایمنی در مدارس ایران شده است. دامنه این انتقادات به ویژه پس از حادثه آتش سوزی آذر ماه سال گذشته در یک مدرسه ابتدایی در روستای شین‌آباد پیرانشهر به مجلس ایران هم کشیده و برخی نمایندگان خواستار استعفای حمیدرضا حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش شده بودند. در آن حادثه 29 دانش آموز با سوختگی شدید ناشی از نامناسب بودن سیستم گرمایشی کلاس مواجه شدند و دو نفر آنها نیز بر اثر شدت سوختگی جان باختند. حالا در شرایطی که موضوع تامین هزینه درمان این دانش آموزان همچنان مطرح است، صحبت از کاهش بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس باعث افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال وقوع حوادث مشابهی برای دانش آموزان شده است. به ویژه آنکه وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران سال گذشته در توضیحاتی پیرامون حادثه شین‌آباد در مجلس گفته بود شدت فرسودگی در مدارس ایران به حدی است که هر اندازه بودجه برای نوسازی مدارس اختصاص یابد باز هم کم است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و در حالی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رسوایی تازه مالی در این کشور را همچنان توطئه‌ای سازمان یافته از خارج می‌داند، شماری از سیاستمداران اروپایی از وی خواستند به جای متهم کردن خارجی‌ها درباره این فساد مالی روشنگری کند. رهبر حزب سبزهای آلمان حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و اردوغان را متهم کرده که مدل و الگوی زمامداری پوتین را در روسیه دنبال می‌کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
المار بروک رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا در گفتگو با رادیوی سراسری آلمان دوچلند فونک گفته است رجب طیب اردوغان در تلاش است همه امکانها و ابزارها را به کار گیرد تا همچنان بر سر قدرت باقی بماند و این در حالی است به گفته وی بخش گسترده‌ای از شهروندان ترکیه که خواهان یک حکومت سکولار و دولتی عاری از فساد هستند از دولت کنونی روی گرداندند. المار بروک در پیوند با چشمانداز ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا گفته هدف ترکیه نباید تنها در عضویت در اتحادیه اروپا خلاصه شود، بلکه مهم آن است ترکیه در اردوگاه غرب باقی بماند و به سوی روند اسلامگرایی حرکت نکند. شتفان فوله کمیسر اتحادیه اروپا در امور پیوستن ترکیه به این اتحادیه هم ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تحولات جاری ترکیه در بیانیه‌ای که در بروکسل منتشر کرده از دولت رجب طیب اردوغان خواسته در پرونده کنونی فساد مالی بی‌طرف بماند و همزمان بر استقلال عمل قوه قضاییه ترکیه در رسیدگی به این پرونده تأکید کرده. فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه جدید آلمان هم در گفتگو با هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ ترکیه را لنگرگاه ثبات در منطقه دانسته و خواهان روشنگری سری نسبت به همه اتهام‌های وارده در پرونده رسوایی مالی در ترکیه شده. جم ازدمیر رئیس ترک تبار حزب سبزهای آلمان هم در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل گفته اتهام‌های مربوط به فساد مالی در ترکیه باید بدون ذره‌ای ملاحظه هر چه زودتر روشن شود و سپس با نگاهی انتقادی به عملکرد دولت کنونی ترکیه افسوده رجب طیب اردوغان ظاهراً تصمیم گرفته مدل و الگوی حکومت پوتین در روسیه را در ترکیه دنبال کند. در میان به نوشته شپیگل آنلاین اردوغان همچنان دولت خود را قربانی دسیسه‌ای می‌داند که از خارج هدایت می‌شود. در پی رسوایی مالی که 10 روز از ترکیه را تکان داده، رجب طیب اردوغان 10 تن از 26 وزیر و عضو کابینه خود را تعویض و ترمیم کرد. علاوه بر ترکیه که این روزها شاهد تظاهرات خیابانی است، روز شنبه این هفته هم از سوی اتحادیه جوانان ترک در آلمان تظاهراتی در شهر برلین برپا و در آن دولت رجب طیب اردوغان به دولتی اقتدارگرا و سرکوبگر متهم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما بشنوید آخرین خبر، اینکه مایکل شوماخر ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 روز یکشنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها مقامات بیمارستانی در شهر گرنوبل فرانسه اعلام کردند که وضعیت مایکل شوماخر که دچار صدمه از ناحیه جمجمه شده وخیم است و او در کما به سر می‌برد. پزشکان گفتند آقای شوماخر 44 ساله نیاز به عمل فوری مغز و اعصاب دارد. مایکل شوماخر که سال 2012 از مسابقات حرفه‌ای کنارگیری کرد با ثبت رکورد 91 پیروزی موفق ترین راننده مسابقات فرمول 1 به شمار می رود. شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه ما را همراهی کردید در این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرهای مهم رو تقدیم شما خواهم کرد.
ارتباط با جهان امروز.